متاسفانه این روزا ما نداریم و واقعا چه عرض کنم حال مردم عزیزمون.
بله من هم این
خاطره آنچنانی نمیتونم حالا بگم، ولی بهترین خاطرم همون لبخندی بوده که روی
صورت مردم بوده. بله سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
خیلی متشکرم، بندم همین.
خیلی ممنون، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به آخر برنامه نوبانگ رسیدید. امیدواریم مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. از هر آنچه که باید گفت، هزار حرف دیگر باقی است. بدرود. صبح بهاریتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 6:30 است. برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
همین لحظه و اکنون من و شما برای دقایقی میهمان لحظه های حیات اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر حوزه های مختلف علمی کشورمان هستیم در برنامه حیات خلوت.
امروز هم اومدیم به بیمارستان مرکز طبی کودکان در خیابان دکتر غریب، خدمت پروفسور نیما رضایی هستیم، دکترای تخصصی ایمونولوژی بالینی، فوق تخصص ایمونولوژی کودکان و پیوند مغز و استخوان، از دانشمندان بین‌المللی و رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان. آقای پروفسور سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
آقای دکتر، شما مرکز ثبت بیماری های نقص ایمنی اولیه در ایران رو برای اولین بار شما راه اندازی کردید. آقای دکتر، این مرکز چقدر تونسته به ثبت بیماری، تشخیص زودرس و درمان های به هنگام کمک بکنه؟
خب این سوال یکم نوستالژیک هم هست، چون زمانی که من دانشجوی پزشکی بودم، استاد آقا محمدی خدا بیامرزتشون استاد بنده بودن، هم تو مقطع پزشکی عمومی هم تو مقطع تخصص، و متاسفانه در زمان کرونا در اثر بیماری کووید 19 در واقع فوت شدن. اون مقطع یه ایده‌ای داشتن که ما آماری از بیماری‌های نقص ایمنی داشتیم. من و یکی دیگه از دوستام که اوشون هم در واقع دانشجوی پزشکی بود، با هم تصمیم گرفتیم که این بانک اطلاعاتی بیماری‌های نقص ایمنی اولیه رو تشکیل بدیم و رسما سال 1999 بانک اطلاعاتی شکل گرفت. یعنی الان 25 ساله که در واقع از عمر این بانک اطلاعاتی می‌گذره. شما هر تحقیقی که می‌خواید انجام بدید، ابتدا باید اطلاعات و آمار اولیه از اون بیماری داشته باشید و ما هیچ اطلاعاتی نداشتیم. اون تشکیل بانک اطلاعاتی که بعداً پایان‌نامه پزشکی عمومی منم شد خیلی به ما کمک کرد که در واقع فراوانی انواع بیماری ها رو بشناسیم، علائمشون رو بشناسیم و بعد از این که در واقع وضعیتش رو در کشور دونستیم، تونستیم طرح‌های بعدی رو انجام بدیم. خوشبختانه این بانک اطلاعاتی فعاله، الان بیش از 7000 بیمار در این بانک اطلاعاتی ثبت شدن و کل فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی که داریم انجام می‌دیم بر مبنای همین بانک اطلاعاتی است که شکل گرفته.
آیدی تو شما همچنین بنیانگذار شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی هستید، در مورد این شبکه هم توضیح میدید.
یه زمانی به این نتیجه رسیدم که حالا به قول شما این 1000 تا مقاله، 100 تا کتاب، بالاخره زندگی، نمیدونم درس دادن، استاد شدن در دانشگاه، فکر میکردم که شاید در دنیا یه رسالت دیگه ای هم باید داشته باشیم. خب سر قبر ما نمی نویسن که شما با 2000 مقاله مثلا فوت شدید یا 1000 تا، فرقی نمی کنه که اچ ایندکستون چقدر باشه،
همیشه سالم باشیم.
داشتم فکر می کردم که شاید یه هدف دیگه ای ما باید تو زندگی داشته باشیم و اونم اینه که باید به سمت این بریم که شاید زندگی کردن، به این دنیا اومدن رو بهتر بفهمیم. حسم این بود که تو این دنیایی که خیلی آبی هم نیست و خاکستری هم هست و این روزها هم بالاخره میبینیم که چقدر این دنیا خاکستری تر هست به دلیل مشکلات متعددی که در دنیا وجود داره، تک ستاره هایی وجود دارن که این آسمون رو روشن نگه میدارن. اگر این تک ستاره ها به هم بپیوندن شاید بتونن این آسمون رو روشن تر بکنن. ببینین یه سمت دنیا زلزله میشه، یه تعداد فوت میشه، یه سمت در واقع سید میشه، جنگ هایی که وجود داره، همین بیماری در واقع کرونا، کووید 19. یکی از مثال های خوبی که من بتونم بزنم، مولانا یه شعری داره میگه پیل اندر خانه تاریک بود. یعنی انگار که ما که در واقع به این کشور اومدیم، به این دنیا اومدیم، تهش میشیم فوق تخصص یه قسمتی از آج فیل، دم فیل، و با هم صحبت هم نمی کنیم. که اگر بیایم از این اتاق تاریک یکم بیرون با هم صحبت کنیم شاید دید بهتری از این فیل داشته باشیم. بنابراین اون دید اصلی که در زمینه شبکه جهانی یوسرن وجود داشت این بود که آدما با هم شروع کنن صحبت کردن. و شما در گذشته علم در همین کشور ببینید، میبینید افرادی مثل جابر بن حیان، رازی، ابن سینا، اینا فقط پزشک نبودن. اگه برید شما رزومه‌شون رو بخونید میبینید این فقط افراد شیمیدان بودن، فیزیکدان بودن، حکیم بودن، فیلسوف بودن، علوم و در واقع تسلط داشتن. و ما الان دوله تفنگی رفتیم جلو. برای این کار کرد این شبکه برای اینکه مرجعیت علمی برسه اینه که این ادبیات رو بین دانشمندان آغاز کنیم و مرزهای جغرافیایی، مرزهای بین علوم و مرزهای بین نسل‌های مختلف علمی رو برداریم تا بتونیم در واقع در زمینه مرجعیت علمی کمک بکنیم.
خب از موارد صرف علمی گذر کنیم و قدری خصوصی تر با آقای پروفسور نیما رضایی گپ بزنیم. دکترای تخصصی ایمونولوژی بالینی، فوق تخصص ایمونولوژی کودکان و پیوند مغز و استخوان و رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان.
در بی‌تعارف امروز گفتگو می‌کنیم با یکی از دوستان قدیمی ایشون، جناب آقای دکتر احسان رضایی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما و همه شنونده‌های عزیز بخیر و شادی باشه.
سلامت باشید. بشنویم از ویژگی‌های شخصیتی جناب آقای پروفسور نیما رضایی. با توجه به اینکه شما دوست دوران دانشجویی ایشون هستید، از اون دورانی که با هم گذروندید برای ما بگید.
من از مهر ماه سال 73 دکتر نیما رو میشناسم، یعنی اگه بازنشستگی داشت الان باید بازنشست میشدم از دوستی و استاد، که خب افتخارمه که ما از همون دوره دانشجویی با هم صمیمی بودیم، الان دوست خانوادگی هستیم و این یکی از افتخاراتیه که من دارم که با دکتر نیما از همون موقع دوست و رفیق و حالا دوست خانوادگی هستید.
آقای رضایی، با توجه به اینکه حالا شما دوست قدیمی پروفسور نیما رضایی هستید، می‌خواستیم که از خصایص اخلاقی ایشون برای ما بگید، به اون ویژگی‌های اشاره کنید که میتونه برای نسل جوان ما الگو باشه.
چیزی که برای خود من الگو هست و من همیشه سعی می‌کنم از دکتر نیما یاد بگیرم، مدیریت زمان فوق‌العاده‌ای که ایشون دارن.
درست.
یعنی من تا حالا پیش نیومده که با ایشون تماس بگیرم و بعد مثلا بگه سرم شلوغه فلان، نه، سریع پاسخ میدن و در این حال دارم میبینم که به کارهای متعددشون در مسئولیتاشون در دانشگاه، در بیمارستان و در ارتباط با دانشجوها و فعالیت‌های علمی و شخصی خودشون هم دارن میرسن. فوق‌العاده است این مدیریت زمانشون. من اینو با چند تا از همدوره‌هامون هم همیشه می‌خوام یک کسی رو مثال بزنیم که یک مدیریت زمان درستی داشته باشه، دکتر نیما رو مثال می‌زنی و من خودم سعی می‌کنم اینو از ایشون یاد بگیرم و همیشه دقت می‌کنم که ایشون چجوری این زمان‌ها رو با این همه مشغله و کار متعدد تنظیم می‌کنه. خودم واقعا هنوز هم دارم از ایشون یاد می‌گیرم.
بله، بسیار هم عالی.
خیلی خوش‌خو و خوش اخلاق هستم دکتر.
درست.
یعنی همیشه یک لبخندی دارم. این خیلی جالبه بر من. و یکی دیگه هم که خیلی جالبه برام اینه که به پرورش گل و گیاه خیلی علاقه دارن. یعنی همیشه اتاقشون پر از گیاه‌های مختلف هست.
بله.
که تقریبا شرح حال همه‌شون هم می‌دونن. این چجوریه، اون چجوریه، این کی مثلا پیوند دادم، این آفتاب میخواد، اون یکی نور کم میخواد. برام خیلی جالبه.
درسته. دفترشون هم که رفته بودیم پر از گیاهان مختلف و زیبا بود.
دقیقا همینطوریه. و همه رو خودشون پرورش میدن.
بله، درسته. خیلی سپاسگزارم از شما. متشکرم از اینکه وقت گذاشتین.
وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.
حیات خلوت.
آقای پروفسور، شما سال 1355 در استان مازندران به دنیا آمدید.
من سال 1355 19 خرداد ماه در قائم شهر به دنیا آمدم و چند سال اول اونجا بودم و بعد در شهرستان ساری در واقع بزرگ شدم و تحصیلات دبستان راهنمایی و اول دبیرستان هم اونجا بودن. مادرم معلم زبان انگلیسی بودن و پدرم کارمند بودن و خیلی حس خوبی داشتم چون هم شهر کوچیک بود هم مامانم معلم بود. وقتی تو شهر قدم می‌زدیم همه سلام علیک می‌کردن. خیلی حس خوبی بود که تو شهر مامانم معلم هستن. بابام خب به دلیل کاری که داشت خیلی وقتا تو مأموریت بود و همش می‌رفت و در واقع برمیگشت. کارمند شرکت نفت پتروشیمی بودن و باید هی مأموریت می‌رفتن و بالاخره تهران می‌اومدن. آخر دیگه ما در واقع دوم دبیرستان مجبور شدیم بیایم تهران. تصمیم سختی بود واسه من اومدن به تهران. فکر میکردم که مثلا چون رفتم مدرسه البرز و من اونجا مثلا وقتی که تو شهر بودیم دو شیفته بودیم، شیفت صبح بودیم بعد از ظهر بودیم، بعد میگفتن اگه البرز برید یه شیفته اید و تا یه رو به سه مثلا سر کلاسی، بعد میگفتم که این میخوام درس بخونم. خیلی تلاش کردم وقتی که اومدم تهران تو همون مثلا نیم سلس اول جوری نمرم از همه بیشتر شد. بعد ناخودآگاه نگاه‌ها به من جلب شد که آها این فردی که اومده احتمالاً بالاخره یه چیزایی میدونه و تونستم در واقع تو شهر بزرگ در واقع خودم رو با سیستمی که وجود داشت هماهنگ کنم و درسم رو ادامه بدم. و بعد دیگه خب کنکور دادیم. توی کنکور تو کشور رتبه 111 رو در واقع گرفتم. البته دوتایی بود، اولی و پنج تا سوال رو فراموش کردم و خیلی روحیه‌ام خراب شده بود، ولی خب دومیش که آزمون دوم که بود دو مرحله‌ای بود در واقع. تو مرحله دوم انقدر احتمالا خوب شدم که رتبه کلیم در واقع 111 شد و وارد دانشکده پزشکی شدم. یه نکته که اینجا میخوام بگم این که من خیلی وقتا فکر میکردم که الان اگر مثلا به فرض من در ساری قائم شهر بودم یا الان که تهران هستم یا مثلا اگر توی باستن توی آمریکا بودم آیا فرقی میکرد؟ فکر میکنم خیلی فرقی نمیکرد. یعنی این که به نظر من خیلی مهم نیست که در کجا هستید. خیلی وقتا حتی به شغلم هم فکر میکردم. یعنی میگفتم اگه مثلا الان من استاد دانشگاه نبودم، پزشک نبودم، مثلا نمیدونم مثلا مهندس کشاورزی بودم، گفتم چقدر عالی، احتمالا داشتم یک کار تحقیقاتی دوتا درخت رو با هم دیگه پیوند میزدم، میدونم چه اتفاقی میفته، لذت میبردم از اونجا. گاهی فکر میکردم که مثلا اگر این اتفاقات نمیافتاد و مثلا الان من مأمور شهرداری بودم که شغل شریفی هم هست چی کار میکردم؟ حدسم بود که احتمالا میرفتم یه سری گل میخریدم، یه سری رقابت توی اون محله هایی که میرفتم میذاشتم، بعد میرفتم آخر ماه میگفتم که مثلا شما بالکن خونت قشنگتره، گلکاری بهتر، یه جایزه بهشون میدادم. اینا رو شده میگم بخاطر اینکه من فکر میکنم که خیلی این که کجا به دنیا میاییم، کجا زندگی میکنیم، چه شغلی رو در واقع انتخاب میکنیم، نباید لزوماً باعث این بشه که ما فکر بکنیم که مثلا یه جبریه، ما هیچ کاری در واقع نمیتونه بکنه.
یعنی در هر شغلی که هستیم میتونه یه خلاقیت داشته باشه، یعنی درسته؟
بله، یعنی میخوام بگم که در واقع کیفیت زندگی آدم‌ها و نگاهی که در واقع به محیط پیرامونشون دارن خیلی نباید وابسته به محل زندگیشون و شرایطی که وجود داره. خیلی وقتا سوال میشه در مورد مثلا چانس، شانس. میگن بعضی آدم ها خوش شانس هست. من میخوام بگم که این شانسی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم که من خیلی بهش اعتقاد ندارم، برای هممون کم و بیش وجود داره. منتها بعضی هستن که این شانس ها رو میبینن و میگیرن. یعنی شما در شرایط مناسب اون فردی که هدفمندتره، با برنامه تره، سخت کوشتره و خوب محیط اطرافش رو میبینه، خب این شانس هایی که وجود داره رو بالاخره میبینه، استفاده میکنه. ما هممون از این خیابون رد میشیم، ولی بعضیا فقط ترافیکش رو میبینن، بعضیا درختای اطرافش رو میبینن. نوع نگاهمون به پیرامونمونه که در واقع میتونه کمک کننده باشه.
یعنی در هر شغلی که هستی بهترین اون شغل باش.
بله، و حالت خوب باشه از شغلی که داری و کاری که انجام میدی.
آیا دکتر تهران رو دوست داشتید یا همون شمال، قائم شهر و ساری رو؟ چطور بود زندگی اونجا، زندگی در تهران؟
من شخصا خب شمال رو خیلی بیشتر دوست دارم تا اینجا. درسته که شاید به جبر روزگار اومدیم به سمت تهران و اینجا موندنی شدیم، ولی هنوز بالاخره بارون رو دوست دارم. نمیشه که آدم بدون بارون باشه. این هوا خوب نیست برای زندگی، اینا رو نمیشه نفیش کرد. بنابراین قطعا در واقع برای زندگی من شمال رو بیشتر میپسندم تا جایی مثل تهران و شهرهای بزرگ در دنیا
رو. آیده شا جبر جغرافیایی رو گفتید، ولی آب و هوا تو روحیات و خلقیات مردم خیلی نقش داره. شما صبح زود از خواب پا میشین، چون شمالی ها این عادت رو دارن.
بله، اون بخش اول که داشتین میگفتید، میخوام بگم ببینید تو همه جای دنیا اگر مثلا شما گاهی میبینید یه صحنه های در واقع شاید ناشایستی رو میبینید توی شهر که میبینید مثلا دو نفر با هم دعوا میفتن، حالا تصادفی صورت میگیره، خب اینجوری نیستش که بگیم اگه این اتفاق در شمال باشه یا در خارج باشه این اتفاق لزوما نمیفته. شما بالاخره توی شرایط پر استرس ممکنه که صحنه های مشابه رو در جاهای مختلف ببینید، ولی ناخودآگاه همونجوری که کار کردن در بیمارستانی مثل مرکز طبی کودکان یه روحیه متفاوتی رو میطلبه، احتمالاً در جایی مثل شمال که چند قدمیتون دریاست، چند قدمیتون در واقع جنگل، رنگ‌های آبی، سبز، در واقع بارون رو شما می‌بینید، احتمالاً میتونه رو خلق و خوی شما تأثیر بهتری هم بذاره.
از بازی های زمان کودکیتون بگید، کدوم بازی رو دوست داشتین، کدوم بازی ها رو انجام میدادین؟
خب بازی ها، از بازی هایی که در واقع تو مدرسه میکردیم، از قایم موشک و نمیدونم الک دولک و لیلی و نمیدونم اینا گرفته که همشون بالاخره جذاب بود. و خب ما چون در واقع توی شهرستان بودیم، مثلا بازی هایی مثل الک دولک ممکن تره تا احتمالات شهر بزرگتر، یه بازی هایی که در واقع اونجا احتمالش بیشتره. ما حتی در واقع من فکر می‌کنم الان توی شهرهای بزرگتر حتی بازیایی مثل قایم موشک هم به این راحتی شما نمیتونید. مثلا وقتی خونه مام بزرگم بودم انقدر اتاقای تو در تو داشت که قایم موشک مفهوم پیدا میکرد. بالاخره وقتی با دختر خاله ها پسر خاله ها همه جمع می‌شدیم مثلا پنج شنبه تو حیات بالاخره بازی کنیم، بالاخره هی ترس این که توپه به شیشه نخوره مثلا بشکنه اتفاق میفته، ولی الان بالاخره تو شهرهای بزرگتر انقدر در واقع فضا محدودتره که فکر می‌کنم یه سری از اون بازی‌های دوران کودکی هم در واقع محدود شده
و بیشتر بازی‌های رایانه‌ای الان بچه‌ها و کارتون‌ها و انیمیشن‌ها و
بله، و متأسفانه در واقع مشاهده اسکرین تایم یا در واقع اون زمانی که بچه‌ها سرشون تو گوشیشون یا نهایتاً تلویزیون هست زیاده و یه جورایی شاید والدین هم در واقع به این دامن می‌زنن، چون اگر بچه‌ها سرشون بالاخره به این چیزا گرم‌تر باشه اونا بالاخره به کارهای دیگه‌شون می‌رسن، در صورتی که توی در واقع اون سال‌های دورتر زمانی که انقدر ما فضای مجازی در واقع وجود نداشت آدم به فضای حقیقی خودش می‌رسید. یکی از آفتهایی که در واقع من بهش میگم این که ماها در واقع اومدیم درگیر فضای مجازی شدیم که بتونیم با دور ارتباط برقرار کنیم و گاهی نزدیک خودمون از دست دادیم. یعنی شما میگید که این فضای مجازی باعث شده من با اون ور دنیا رو میتونم ببینم، با اون ور دنیا صحبت کنم، ولی حواسم نیست که تو این اتاق بالاخره دخترم نشسته با اون صحبت نمیکنم. خیلی وقتا تو بعضی از خونه ها بچه‌ها حتی غذاشون هم تو اتاق دیگه میبرن، اصلا سفره و مفهوم داره از دست میده، در صورتی که تو اون زمان قبل بالاخره مفهوم داشت که وقتی سفره چیده میشه مثلا آب با منه، من باید آبو بیارم، بعد باید پر کنم برم توی یخچال، کی بشقابو میاره. الان خیلی از این چیزا داده مفهوم خودش رو از دست میده و اون کار گروهی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه.
آخه احتمالاً خانواده گسترده ای دارید، چند تا برادر خواهر بودید و با پدر بزرگ و مادر بزرگ و روابطتون چطور بود اون موقع؟
خیلی خانواده درجه یکم خیلی بزرگ نبود، یعنی بالاخره من یه خواهر و یه برادر در واقع داشتم، 3 نفر بودیم. شاید ممکنه نسبت به الان که در واقع خانواده یه نفر یا 2 نفر هستن بزرگتر باشه، ولی خیلی در واقع بزرگتر نبود. ولی اگر شما جمع خاله ها، دایی ها، عمه، عمو رو نگاه بکنی، جمعیت بالاخره بزرگی میشد و اون حس خونه بالاخره ما هم بزرگ چیزیست که در واقع شیرینیش نمیشه ازش گذشت. من متاسفانه در واقع هم مام بزرگم و هم یکی از خاله هامو در واقع در دوران کرونا در واقع از دست دادم و واقعیتش اینه که من که خودم میدونم که دچار سوگ عمل نکرده هستم، یعنی که اون زمانی که بالاخره ما اینجا بودیم راه‌ها بسته میشد، درگیر بیمارستان بودیم و اصلا حتی من نتونستم برای مراسم تشییعشون در واقع برم. اون اوایل کرونا اگه خاطرتون باشه حتی خاک سپاری به این راحتی صورت نمیگرفت و من واقعیتش اینه که این مسیر رو نمیتونم برم، یعنی اگر میخوام برم شمال دیگه جاده فیروزکوه نمیرم، جاده حراز رو میرم، چون اصلا اون جاده فیروزکوه نوستالژی اینه که به شهر قائم شهر میرسه و بعد مام بزرگ خاله رو باید بری ببینی. و من تا همون 2-3 شب قبل از اینکه خاله ام فوت بشه و تو آی سی بود، همش تو مسیر برگشت خونه باش تلفنی صحبت میکردم. هنوز خیلی از اون مسیرهایی که دارم به سمت خونه میرم، اون انقدر هر شب با خاله ام صحبت میکردم، به اون جاها که میرسم بغض میکنم، چون یاد تلفنایی بود که با خاله ام در واقع صحبت میکردم. امید میدادم که خاله مثلا تو میای بیرون، امیدتو حفظ کن، انقدر مثلا ناامید نباش. در دوران کرونا خیلی از خانواده ها در واقع کشیدن و من خودم که دارم اقرار میکنم که دچار سوگ عمل نکرده هستم.
اینجا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است، آرامش لحظه های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت.
آقای دوستا، فکر میکنید در جایگاهی که الان درش هستید، چه در دوران کودکیتون چه در دوران تحصیلتون، بیشترین کسی که تأثیر گذار بود بر زندگی شما چه کسی بود؟
من چون تو سالات قبلی در مورد دیدن و شنیدن خیلی صحبت کردم، شاید فردی باشم که سعی میکنم خیلی ببینم و خیلی بشنوم. واسه همین از هر کسی تا اونجا که تونستم در واقع یاد گرفتم. اعتقادم تو زندگی اینه که هیچ کدوم از ماها سفید یا سیاه نیستیم. اعتقادم اینه که ماها خاکستری هستیم. بنابراین هیچ وقت هیچ کسی برای من مثل بوت نشد که بگم که در واقع این فرد سفیده سفیده. این فرد فردی است که خصوصیات مثبتی داره. من خیلی از مادرم و پدرم آموختم، خیلی از معلمینم آموختم، ولی اینجوری نبود که مثلا به فرد از اساتیدی که دارم نام میبرم بگم که این افراد در واقع بدون خطا بودن. اگر ما نگاهمون به افراد، تک تک آدمایی که میبینیم، اینه که من از تک تک این آدما میتونم یاد بگیرم. همین صحبت، این دیالوگی که ما در واقع گفتگویی که با همدیگه داریم انجام میدیم، ممکنه که یه نکته کوچیک من از نوع رفتار شما یاد بگیرم، ممکنه که شما از من یه نکته جسارتا یاد بگیرید. من فکر میکنم باید مدلمون رو در واقع یکم تغییر بدیم. خیلی وقتا ما دنبال یه فردی هستیم که مرید اون فرد بشیم و بگیم که از چه کسی الگو پذیره. همه افراد به نظر من میتونن درسای مختلفی رو به من یاد بدن و من شانس اینو داشتم که تلاش خودمو کردم که هر جایی که رفتم، چه داخل کشور چه خارج کشور، از تمام افرادی که میبینم یاد بگیرم که در واقع چگونه بهتر زندگی کنم.
خب آقای دکتر، به هر حال گذر کردید و رسیدید به هنگام انتخاب یکی از مهمترین در حقیقت انتخاب‌های زندگیتون.
خب من فکر میکنم تو مقاطع مختلف انتخاب‌های مختلفی داریم. خب یه بخشش مثلا در واقع بحث تحصیله، یه بخشش شغله، یه بخشش زندگیه و به نظر من در واقع توی دوگانه زندگی و کار زندگی مهمتر از کاره. من خیلی وقتا با خودم میگم که خیلی از آدما توی شغلشون در واقع موفق هستن و لزوما شغل موفق ممکنه که زندگی موفقی رو نداشته باشه، ولی اگر شما زندگیتون زندگی خوبی باشه، احتمال این که در واقع تو شغلتون هم آرامش بیشتری داشته باشید احتمالش بیشتر هستش. انتخاب همسر به نظر من یکی از سخت‌ترین مسائلی است که در واقع آدم باش درگیر هست، به دلیل اینکه در یک زمانی تصمیم میگیره که یک شریکی پیدا بکنه و ادامه زندگی رو باش همراه باشه. من خودم شخصا اعتقادم اینه که ما تو دنیا تنهاییم، یعنی اصلا تنها اومدیم و تنها از این دنیا خواهیم رفت. توی مقطعی از زندگی افرادی میان و همراهیتون میکنن، توی مسیر همسرتون میاد، توی مقطعی پدر مادرتون هست، بعد همسرتون میاد، بعد فرزندانتون میاد و شما باز هم نمیدونی که این مسیر تا کی ادامه پیدا میکنه. یعنی باز توی مقطعی ممکنه بالاخره فرزندانتون برن، بالاخره ازدواج کنن، یه جای دیگه رو در واقع انتخاب کنن. پس به معنی میخوام بگم تهش در واقع باز اون تنهایی است که در واقع ازش گریزی نیست. در مورد انتخاب همسر، من شاید واقعا در جایگاهی نباشم که بخوام توصیه‌ای بکنم، ولی فکر میکنم که با توجه به معیارهایی که افراد انتخاب میکنن، باید ببینن که در اون زمانی که میخوان همسرشون انتخاب بکنن چند درصد از اون معیارهای اصلیشون رو میپوشونه. خیلی وقتا همونجور که من دوباره در مورد مثلا شغل و پژوهش گفتم، هدف جا به جا میشه. شما در مورد شغل گفتم هدف یه خدمتیه، گاهی پول میاد. شما در مورد مثلا پژوهش هدف جواب به یه سوالیه، بعد یه میری سراغ مقاله. در مورد همسرم اون همراهی مهمه، نه بحث مثلا گاهی در واقع معیارهایی میشنوید مثل نمیدونم زیبایی، نمیدونم آشپزی، مرتب بودن. اینا در واقع معیارهای فرعی است که در واقع اصلا مطرح نیست. بنابراین من فکر میکنم که اگر هممون در واقع تو مقطعی که میخوایم تصمیمهای مهمی بگیریم، اگر فکرمون رو بکنیم و ببینیم که در واقع چقدر اون از اولویتهایی که در واقع داریم میتونه در واقع در فردی که در واقع به عنوان همراه خودمون انتخاب میکنیم سرت پیدا بکنه، احتمالاً در واقع تو اون مقطع انتخاب درستری رو میتونیم انجام بدیم.
الان همسرتون چه کاره هستن؟ کجا کار میکنن؟
ما هم کلاس بودیم، چون هم پزشک هستن و بعد در واقع رفتن رشته تغذیه رو خوندن و اتفاقا در رشته تغذیه خیلی هم موفق هستن و سبکی برای خودشون در واقع در درمان بیماران دارن. تو همین بیمارستان مرکز طبی کودکان در واقع یه روز در هفته میان به بیمارانی که تشنج‌های مقاوم دارن در واقع رژیم‌های خاصی رو میدن و دو تا دختر هم در واقع داریم که بالاخره یکیشون از یکی دیگه گلتر و دختر بزرگی هم که در واقع درس دبیرستانش رو تازه تموم کرده و دختر کوچیک‌تر هم که در واقع کلاس هفتم رو هستن.
برای شما و خانواده محترم آرزوی موفقیت میکنم. در صحبت کردن با شما و سه برنامه‌ای که گذشت پر بود از اشک و لبخند برای من و شنوندگان، و شنیدن دیدگاه ها و صحبت های شما در حقیقت یک فرصت مغتنم بود برای همه ما. از اینکه در این سه برنامه همراه ما بودید بی‌نهایت از شما سپاسگزارم و انشاءالله در زندگیتون بسیار موفق و سربلند باشید. متشکرم.
منم خیلی ممنونم از شما بابت وقتی که گذاشتید و همینطور از شنوندگان عزیزی که وقت گذاشتن و عرایض بنده رو شنیدن. اول سلامت باشید، بعدم دلی خوش، لبی خندان و موفق باشید.
خدا نگهدار.
حیات خلوت.
از دانشمندان بین‌المللی، دکترای تخصصی ایمونولوژی بالینی، فوق تخصص ایمونولوژی کودکان و پیوند مغز و استخوان و رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان.
تا طلوعی دیگر و درود و نام‌آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد،
هدف بزرگتر مال شما
جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43مین جشنواره فیلم فجر پیش مرد همکنون در سینماهای سراسر کشور.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو